رنگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
5 تن از زندانیان سیاسی سحرگاه امروز در زندان اوین اعدام شدند. هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار به 6 سال و عبدالله مومنی فعال دانشجویی به 4 سال و 11 ماه حبس محکوم شدند. به گفته مقامات افغانستان شبه نظامیان 4 افسر امور دفاع اجتماعی این کشور را سر بریدند. ساعت 9 شب به وقت ایران. سلام بر شما در یک شنبه شب 19 اردیبهشت ماه باز هم با شما خواهیم بود. این بار با 30 دقیقه برنامه زنده از استودیوی رادیو فردا در پراگ. آزاده احسدی هستم همراه شما در طول پخش گزارش ها و گفتگوها و تحلیل های مختلفی که همکارانم تهیه کردن. اما مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. شاهین بشیری
با سلام. خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داده است که 5 تن از زندانیان سیاسی سحرگاه امروز یکشنبه در زندان اوین به دار آویخته شدند. اعدام شدگان فرزاده کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان گزارش شدند. به گفته دادسرای عمومی و انقلاب تهران، نامبردگان به اتهام شرکت در آنچه عملیات تروریستی خوانده شده از جمله بمب‌گذاری در مراکز دولتی در شهرهای مختلف ایران به اعدام محکوم شده بودند. این اتهامات از سوی متهمین رد شده بود. مدافعان حقوق بشر تا کنون بارها صدور و حکم اعدام برای فعالان سیاسی را به شدت محکوم کردند. سازمان‌های حقوق بشری مختلف در چند ساله گذشته بارها بیانیه‌هایی را در اعتراض به حکم فرزاد کمانگر صادر کرده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک دانشجو و یک روزنامه‌نگار را به دوره‌هایی از حبس محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار به خاطر تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی و اقدام علیه امنیت داخلی به 6 سال زندان محکوم شده است. سایت اصلاح طلب ادوار نیوز نیز گزارش داده است عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران، بنا به حکم دادگاه تجدید نظر انقلاب اسلامی به 4 سال و 11 ماه حبس محکوم شده است. مقامات ارتش افغانستان میگویند شبه نظامیان 4 افسر آن کشور را در جریان زد و خوردی سر بریدند. فرمانده ارتش ملی افغانستان سرگرد زین الدین شریفی گفت شبه نظامیان در درگیری روز شنبه 4 تن از نیروهای دفاع اجتماعی را سر بریدند و اینکه از سرنوشت نفر پنجم اطلاعی در دست نیست. این 4 افسر عضو نیروی ویژه برای مراقبت از روستاییان در غرب افغانستان سرگرم تحقیق درباره یک حمله احتمالی انتحاری بودند که اسیر شدند. نیروهای ائتلاف و نیروی واکنش سریع روز شنبه در حمله‌ای که 10 شبه نظامی را کشت از خود واکنش نشان دادند. وزیر دادگستری ایالات متحده طالبان پاکستان را عامل بمب‌گذاری نافرجام اخیر در میدان تایمز نیویورک خوانده است. هریک هولدر امروز یک شنبه در گفتگویی با تلویزیون ABC آمریکا اظهار داشت شواهدی به دست آمده که هاکیست طالبان پاکستان عامل حمله نافرجام اخیر بوده است. وزیر دادگستری آمریکا گفت چیزی در دست نیست که حکایت کند دولت پاکستان از قصد فیصل شهزاد تبعی آمریکایی متولد پاکستان آگاه بوده است. سازمان اروپایی امور ایمنی هوانوردی یوروکنترول میگوید انتظار دارد ابر خاکستر آتشفشان ایسلند کاهش یابد و امکان بازگشایی بیشتر فرودگاه‌های اروپایی فراهم آید. به گفته این سازمان با فوران‌های خاکستر آتشفشان ایسلند که همچنان به طور قابل توجهی فضای اروپایی را تحت تأثیر قرار داده است، انتظار می‌رود پروازها در اروپا با حدود 500 پرواز کمتر از میانگین پروازها در این موقع از سال فعالیت خود را از سر گیرند. یک مقام ارشد فلسطینی آغاز گفتگوهای غیر مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطینیان را اعلام کرده است. صائب الرایقات امروز یک شنبه در پی دیدار جورج میچل فرستاده ایالات متحده به خاورمیانه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به خبرنگاران در رام الله گفت میتواند امروز رسما اعلام کند که گفتگوها کمابیش آغاز شده است. پیشتر در روز یکشنبه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو خواهان حرکتی سریع از گفتگوهای غیر مستقیم با میانجیگری ایالات متحده به تماس‌های رو در رو شده بود. سازمان آزادی بخش فلسطین روز شنبه با تایید گفتگوهای غیر مستقیم با اسرائیل راه برگزاری اولین جلسه مذاکرات طی یک سال نیمه گذشته را هموار کرد.
شاهین بشیری مرور داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. و در ادامه مجله شبانگاهی، صبح یک شنبه 5 نفر در زندان وین اعدام شدند. جزئیات در موارد اتهامی آنها نشان از عجله در اجرای حکم دارد.
این افراد به شدت تحت شکنجه های بسیار شدیدی قرار گرفتن برای اینکه به این جرم اعتراف بکنن.
وکیل فرزاد کمانگر، یکی از اعدام شدگان صبح یک شنبه، میگوید اعدام او غیرقانونی بوده.
دستگاه قضایی دستگاه ضعیفیه که اصولاً برخورد جنایی سیاسی داره، به تنها چیزی که مورد توجه قرار نمیگیره که مقوله قانونیه.
معترضان به اعدام‌های صبح یک شنبه در کشورهای مختلف از جمله بریتانیا مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کردند.
اینقدر این مردم خشمگینن که اصلا قابل وصفن، اصلا نمی‌دونید چه حالیه اینجا.
با رادیو فردا همراه بمونید که بیشتر از اینها خواهید شنید. سحرگاه یک شنبه، همونطور که در خبرها شنیدید، 5 نفر در زندان وین اعدام شدند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران اتهام این افراد رو عملیات تروریستی از جمله بمب‌گذاری در مقابل مراکز دولتی و مردمی عنوان کرده. گزارش مهداد میردامادی رو بشنویم.
به رغم درخواست‌های مکرر گروه‌های مدافع حقوق بشر برای لغو احکام اعدام در جمهوری اسلامی، به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سحرگاه روز یکشنبه احکام اعدام 5 تن در زندان اوین به مورد اجرا درآمد. دادسرای عمومی و انقلاب تهران اسامی این 5 نفر را فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، مهدی اسلامیان و شیرین علمخولی اعلام کرد. فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی در اردیبهشت ماه سال 85 بازداشت شده بودند. نخستین دادگاه این افراد در اسفند ماه سال 86 برگزار و در آن دادگاه احکام اعدام در مورد این افراد صادر شد. به گفته سامان رسولپور، روزنامه‌نگار و آشنا به مسائل حقوق بشری کردستان، تنها پس از انتشار نامه‌ای که فرزاد کمانگر در مورد وضعیت خود در زندان انتشار داد، ابعاد مرتبط با موارد اتهامی و بازجویی‌ها روشن شد.
بعد از اینکه فرزاد کمانگر اون رنجنامه‌ای رو منتشر کرد و جزئیات پرونده رو و اون وضعیتی رو که خودش باهاش مواجه بوده در دوران بازداشت، مسئله یه ابعاد دیگری پیدا کرد و مشخص شد که این افراد به شدت تحت شکنجه های بسیار شدیدی قرار گرفتن برای اینکه به این جرم اعتراف بکنن. و فرزاد کمانگر کماکان اصرار داشت که در حال این فقط یک اتهامه و فرزاد فقط یک فعال مدنی و حقوق بشری بوده.
در بیانیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران آمده است که تمام مراحل دادرسی این افراد با حضور وکلای آنها برگزار شده است. این در حالی است که به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، خلیل بهرامیان وکیل این ستن دقایقی پس از اعلان خبر اعدام این سه اعلام کرده که هیچ گونه اطلاعی از اعدام این افراد ندارد. در بیانیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران از شیرین علمخولی به عنوان دیگر محکوم به اعدام نام برده شده است. خانم علمخولی در اردیبهشت ماه سال 87 در تهران دستگیر و پس از مراحل بازجویی در شعبه 15 دادگاه لاب محاکمه و به دلیل ارتباط، همکاری و عضویت در گروه پژاک، حزب حیات آزاد کردستان، به اعدام محکوم شد. سامان رسولپور به سوء رفتار با شیرین علمخولی اشاره می کند و می گوید
خانم شیرین علمخولی هم خودشون در نامه هایی که منتشر کردن گفتن که به شدت شکنجه شدن و ایشون اوایل که بازداشت شده بودن حتی نتونستن که فارسی صحبت بکنن و در بازجویی ها با ایشون فارسی صحبت کردن و با کسی که نتونسته با زبان فارسی صحبت بکنه شکنجهش کردن، تحت فشارش قرار دادن که به اون جرم هایی که مطرح بوده اعتراف بکنه.
نامه‌ای که آقای رسولپور به آن اشاره دارد را شیرین علمخولی به تاریخ 13 اردیبهشت ماه سال 89 خطاب به قاضی و بازجوی خود نوشت و در آن نامه آورد که در آن زمان که من را بازجویی می‌کردید حتی نمی‌توانستم به زبان شما صحبت کنم، اما شما با زبان خود بازجویی‌ام کردید، محاکمه هم کردید و حکم برایم صادر کردید. این در حالی بود که من درست نمی‌فهمیدم در اطرافم چه می‌گذرد و نمی‌توانستم از خود دفاع کنم. مهدی اسلامیان پنجمین فردی است که در بیانیه دادسرای رهبرای عمومی و انقلاب تهران به عنوان محکوم به اعدام نام برده شده که حکم وی سحرگاه روز یکشنبه به مورد اجرا گذاشته شد. مهدی اسلامیان در 2 اردیبهشت ماه 1389 در نامه خطاب به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت که 2 سال حبس که 1 سال آن در سلول انفرادی سپری شد را تنها به خاطر برادرش محسن اسلامیان که سال پیشتر در شیراز اعدام شده بود در زندان گذرانده. وی در این نامه بر این نکته تاکید کرده بود که بدون هیچ دلیل، مدرک و اعترافی به اعدام محکوم شده است. در بیانیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران هم بدون اشاره به موارد مشخص اتهامی مهدی اسلامیان، اتهام وی اقدام علیه امنیت کشور از طریق مشارکت در فعالیت‌های برادرش که به اتهام بمب‌گذاری در شیراز سال گذشته اعدام شد، ذکر شده است.
همطور که در گزارش مهرداد میردامادی شنیدید، صبح یک شنبه 4 مرد و 1 زن جوان در ایران اعدام شدند. اعدام این 5 نفر بدون اطلاع وکلای مدافع و خانواده های این زندانیان سیاسی انجام شده. اقدامی که از نظر حقوقی خلاف قانون محسوب میشه. خلیل بهرامیان، وکیل مدافع فرزاد کمانگر، در گفتگو با همکارم حسین قویمی با تاکید به این موضوع میگه که پرونده فرزاد کمانگر در مرحله ارائه به دادگاه تجدید نظر بوده. اون به رادیو فردا میگه که بعد از ظهر یک شنبه از اعدام موکلش فرزاد کمانگر با خبر شده.
من ساعت حدود 10 و خورده صبح به من یه تلفن شد که مورد تردیدم واقع شد. من خودم رفتم به مراجعی که میباید میرفتم، مثل اجرا احکام دادگاه انقلاب، که اونجا سوال کردم، گفتم پرونده پیش ما نیست، ما خبر نداریم. از اونجا رفتم به مراجع دیگه و در نهایت حدود ساعت 1:30 بعد از ظهر رفتم به دفتر دادستانی کل کشور که ببینم که درخواست من برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر در جهت اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب چی شده. گفتن که هنوز پرونده به اینجا نرسیده، در حالی که تا این پرونده رسیده نمی‌شد، از هیئت تشخیص حکم تایید نمی‌شد یا نقض می‌شد، نمی‌باید این پرونده اجرا می‌شد، چون این حق قانونی متهم بوده و پرونده باید به دادستان کل کشور فرستاده می‌شد که این کار صورت نگرفته و این حکم اجرا شده.
آقای بهرامیان، علاوه بر مواردی که شما شمردید، به شما و حتی خانواده فرزاد کمانگر هم اطلاع نداده بودند که قراره ایشون رو اعدام کنند. آیا این از نظر حقوقی قانونی است؟
ببینید، اصولا من بارها اعلام کردم دستگاه قضایی دستگاهی است که میبایستی بر طبق قانون به مسائل رسیدگی کنه و دستگاه قضایی دستگاه ضعیفیه که اصولا این دستگاه ازم برخورد جناحی سیاسی داره و تنها چیزی که مورد توجه قرار نمیگیره در این دستگاه مقوله قانونیه و این دستگاه هم توسط دلالانی کرده و این مشکلاتی است که دستگاه قضایی داره در ایران.
آقای بهرامیان، به گفته برادر فرزاد کمانگر، مهرداد کمانگر با رادیو فردا که گفتگو کرده، میگوید برخی از مقام‌های قضایی و از جمله دادستان گفتند که فرزاد بیگناه بوده. چطور یک فرد بیگناه اعدام میشه اصولا؟
ببینید، مسئله‌ای که هست اینجا عرض کردم، دستگاه قضایی یه دستگاهی است که فعلا دست از ماجراجوها و تندروها هست قرار داره و این دستگاه خودسرانه برخورد میکنه، برخوردهای فردی داره. اصولا به مقولات قانونی مثل اجرای اصل 168 قانون اساسی باید در جرایم سیاسی و مطبوعاتی هیئت منصفه باشه، دادگاه علنی باشه و رعایت نمیشه. و خیلی جالب توجه این که پرونده های من بسیار ضعیف و اصلا قابل مقایسه با پرونده های سیاسی مطبوعاتی نیستن، توسط 5 قاضی رسیدگی میشه و دادگاه های سیاسی مطبوعاتی که مقوله تفکر انسان و انسان و موجودیت انسان و اصالت انسان هست، با یک قاضی که معلوم نیست چقدر اطلاعات قضایی داشته باشه، اطلاعات اجتماعی داشته باشه، آیا بتونه چقدر در قضاوت خودش صحیح عمل کنه و برخورد جناحی نداشته باشه، با یک قاضی رسکی میشه و رأی صادر میشه و سرنوشت یک انسان، مرگ یا زندگیش، به توسط این قاضی انجام میشه و در نهایت نتیجهش هم میبینیم که اعدام‌های پشت سر هم است.
فرزاد کمانگر یکی از اتهاماتش ارتباط با گروه پژاک است. شما که وکیل ایشان بودید، آیا میپذیرید که فرزاد کمانگر با گروه پژاک مرتبط بوده؟
به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه هیچ گونه دلیلی وجود نداره. حتی مأمور بازجو یعنی مأمور اطلاعات پیش من و فرزاد در زندان که نشسته بودم صریحا اعلام کرد که ما با تحقیقاتی که به عمل آوردیم فرزاد تو این برنامه ها نبوده. به فرزاد واقعیت قضیه اینه که حتی یک ایپسیلون دلیل به این که چون این کاری صورت داده باشه اصلا عضویت داشته باشه وجود نداره و تنها دادگاه بر اساس گزارش مأمورین اطلاعات اولیه رأی صادر کرده و دادگاه رسیدی که قضایی نکرده. اما دستورات امنیتی رو در بدرام که داده شده اونها رو منطبق با مواد قانونی کرده و در ظرف 6 تا 10 دقیقه محاکمه که واقعا برای من با 42 سال کار وکالت یه چیزی وحشتناکی بود، این محاکمه انجام شد، تموم شد و خیلی راحت سطح قضیه هم اومد.
خلیل بهرامیان وکیل مدافع فرزاده کمانگر بود، معلم کردی که بامداد یکشنبه در زندان اوین اعدام شد و به سوالات حسین قوی می جواب می داد. اما باز هم در همین زمینه بعد از ظهر و شامگاه یکشنبه در اعتراض به اعدام 5 متهم سیاسی در ایران، در برخی از کشورهای اروپایی ایرانیان دست به تظاهرات زدند. گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا ساعتی پیش در مقابل ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در لندن گرد آمدند و علیه اعدام‌های امروز و سایر اعدام‌ها اعتراض کردند. باز هم همکارم حسین قویمی با منوچهر مهدیزاده یکی از معترضین گفتگوی انجام داده.
عده از ساکنین لندن مقابل سفارت جمهوری اسلامی جمع شدند و دارن بر علیه اعدام‌های اخیر، اعدام‌های سیاسی اخیر که به اتهامات واهی مردم اعدام کردن دارن شعار میدن و واقعا اینقدر این مردم برای خشمگینن که اصلا قابل وصف نیست. آقای قریم یه عده گریه میکنن، اصلا نمیدونید چه حالیه اینجا، واقعا یه اتمسفری که آدم واقعا تحت تاثیر قرار میده.
از الان که تعداد کسانی که اونجا جمع شدن در مقابل ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در کنزینگتون چه تعدادی جمع شدن؟ الان
در حدود 300-400 نفر هستن، داره به تعدادشون منو اضافه میشه، هنوز دارن ملت میان. چون یه عده از ساعت 3 اومدن، یه گروه دیگه از ساعت 5 قراره بیان. الان واقعا اینجا داره کم کم شلوغ میشه، الان واقعا داره شلوغ میشه.
یا این گرد همایی رو کسی، سازمانی ارگانایز کرده، سازماندهی کرده یا اینکه خود جوش بوده؟
نه، این جنبش سبز همیشه یک شنبه اینجا برنامه دارن و واقعا امروز مردم خودشون دیگه اومدن، میدونن که جنبش سبزی ها اینجا هستن، بنابراین مردمشون ملحق شدن و واقعا تعداد زیاده، داره روز به روز الان دقیقه به دقیقه زیادتر میشه. چه دارم صحبت میکنم، مردم دارن چند تا چند تا اضافه میشن به من.
این که بستگان یکی از کسانی که اعدام شدن هم الان در میان معترضین هستند، میشه با ایشون هم صحبت کنم؟
نمیدونم از بستگانشون هستن نه، ولی من میدونم که گروه کردها هم اینجا هستن، گرده کرد هم هستن اینجا و من بذار تحقیق کنم ببینم کی از اونایی که ازشون اعدام کردن ممکنه اینجا باشه.
و گفتین این خانمی که اونجا بودن، گفتین
خانمی واقعا تحت تاثیر قرار، اصلا نمیتونه صحبت کنه. ببینم میتونه با تو حرف بزنه لطفا.
الو.
الو سلام. سلام، شما برای چی اومدین اونجا در مقابل
قلبم شکسته؟
آیا شما از بستگان اعدام شدگان هستین؟
نه من اصلا نمیشنم، قلبم شکسته از بسقی خبر خوندن.
معترضان به اعدام‌های صبح یکشنبه در کشورهای مختلف از جمله بریتانیا مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کردند. حسین قویمی از رادیو فردا با دو تن از این معترضان در لندن صحبت می‌کرد. اما بشنویم صدای شما و نظرات شما رو که روی پیغامگیر تلفن رادیو فردا نظرتون رو در مورد این اعدام‌ها گفتید.
خواستم بگم امروز روز خیلی غمگینیه برای من. خواستم تسلیت بگم به خانواده های این 5 عضوی که در زندان اوین به اعدام شدن و همچنین افرادهای دیگه تو زندانهای دیگه. تعجب آوره که همه دست و گلهای ایران داره به باد میره و مردم دست رو دست گذاشتن و منتظر کسی هن که براشون کاری بکنن و مقصر رو من دولت ها نمیدونم، مقصر رو مردم میدونم.
از اینکه 5 نفر مفتده فعلا از اعدام شده اند خوشحالم. روزی نوبت اعضای رادیو فردا هم میرسد.
ضمن تسلیت به خانواده های این پنج فرزند برومند ایران زمین، باید بگم که خامنه‌ای، احمدی نژاد و سران حکومت جمهوری اسلامی به خاطر داشته باشید که در آینده نه چندان دور تیرهای کمانگرمان را به قلبتان خواهیم کوباند. به امید اون روز.
کسی به داد مردم ایران برسه. این سرانه این مملکت به خاطر موندر خودشون جوانای بیگناه مردم میکشن. امیدوارم که بچه های خودشون هم یه سرنوشتی بدتر از این دوچار بشن. چرا این پنج تا جوان نازنین از بین بردن؟ به چه جرمی؟ به خاطر چه زرچش بگیره از اونایی که 22 خرداد دیگه کاری نکنن؟
ما مردم ایران تا آخرین قطره خونمان برای رسیدن به اهداف جنبش سبز که چیزی جز عدالت و آزادی نیست خواهیم ایستاد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ساعت 21:21 به وقت ایران. دو گزارش دیگه خواهیم داشت در ادامه مجله شبانگاهی. فاطمه کمالی احمد سرایی، همسر عمادالدین باقی، نسبت به محروم بودن خانواده باقی از داشتن ملاقات حضوری با اون اعتراض کرده و اعلام کرده در ملاقات کابینی با این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر مطلع شده که دیسک کمر اون رو به وخامت گذاشته و احتمال پارگی در عصب و جابجایی مهره وجود داره. مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، با نوشتن نامه‌ای خطاب به همسر سابق خودش از اون خواسته تا به خواست بازجویان تن بده، چرا که انجام هر کاری که از حاکمان امروز ایران برمیاد. اما این همه ی داستان زندانیان سیاسی پرتعداد زندان‌های ایران نیست. گزارش آرش حسنیا رو بشنویم از آخرین وضعیت زندانیان سیاسی در ایران.
یک هفته پس از دیدار خانواده مشاوران زندانی میرحسین موسوی با تعدادی از مراجع شیعه در شهر قم که با هدف حل مشکل آنها صورت گرفته بود، علیرضا بهشتی شیرازی، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سردبیر روزنامه کلمه سبز، در تماسی با خانواده خود از تمدید قرار بازداشتش برای 2 ماه دیگر خبر داده است. علیرضا بهشتی شیرازی، مشاور ارشد میرحسین موسوی، همراه جمع دیگری از مشاوران وی همچون قربان بهزادیان نژاد و علی عرب مزار یزدی چند ماه است که در بازداشت به سر میبرند و بدون آنکه هیچ گونه دلیلی برای بازداشت آنها به خانواده یا وکلایشان اعلام شود زندانی هستند. بدر سادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، و جعفر پناهی، کارگردان سینما، نیز کماکان در بازداشتگاه بند 209 زندان اوین به سر می‌برند و بنابر آخرین گزارش‌ها قرار بازداشت آنها نیز تمدید شده و همچنان در بلا تکلیفی به سر می‌برند. این در حالی است که خانواده این دو بازداشت شده پس از انتخابات از پایان یافتن بازجویی از آنها و تشکیل پرونده برای این دو نفر خبر دادند. اما علاوه بر تمدید قرار بازداشت زندانیان سیاسی، احکام چند نفر از زندانیان پس از وقایع انتخابات سال گذشته نیز در دادگاه‌های تجدید نظر با تغییراتی تایید شده است. حکم حمزه کرمی از مسئولان سایت جمهوریت و از مدیران دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه تجدید نظر به تحمل 11 سال زندان تغییر کرده است. این مدیر سابق سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در زمان ریاست مهدی هاشمی بر این سازمان در دادگاه تجدید نظر تهران به دلیل اختلاس از سازمان بهینه‌سازی به 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. کرمی همچنین به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 1 سال حبس محکوم شده است. شعبه 15 دادگاه انقلاب کرمی را به جرم اجتماع و تبانی با هدف برهم زدن امنیت کشور به تحمل 5 سال حبس محکوم کرده بود که دادگاه تجدید نظر به دلیل اینکه متهم منکر آن بوده است و به لحاظ عدم کفایت دلیل حکم به براءت وی در این مورد را صادر کرد. حکم قطعی چند فعال دانشجویی نیز در روزهای اخیر صادر و به آنها ابلاغ شده است. عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت، در دادگاه تجدید نظر به تحمل 4 سال و 11 ماه حبس تعزیری محکوم شد که در زندان به او ابلاغ شده است. بر اساس گزارش سایت‌های خبری، حکم 3 سال حبس تعزیری کوهزاد اسماعیلی، مسئول شعبه گیلان این تشکل نیز تایید شده است. بر اساس گزارش سایت‌های اینترنتی نزدیک به ادوار تحکیم وحدت، حکم کوهزاد اسماعیلی در دادگاهی تایید شده که روند برگزاری آن فقط چند ساعت طول کشیده است.
آرش حسنی از رادیو فردا در مورد آخرین وضعیت زندانیان سیاسی در ایران گزارش می‌داد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یک گزارش دیگه داریم که آخرین گزارش مجله شبانگاهی امشب ماست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر جمهوری اسلامی و کره شمالی را به زیر پا گذاشتن مقررات پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک متهم کرد. رئیس جمهوری آمریکا این اتهام را در گفتگویی با یک شبکه خبری روسیه عنوان کرده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارم در آمریکا.
باراک اوباما معتقد است که جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی دو دولتی هستند که کنش‌ها و رفتارشان در قبال مسئله منع گسترش سلاح‌های اتمی با اکثریت بزرگی از کشورهای دیگر تفاوت بنیادی دارد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با سرگئی بریلیوف، اجرا کننده برنامه تحلیل‌های سیاسی شبکه تلویزیونی روسیه 1، اظهار داشت که بسیاری از کشورهای جهان اصول کلیدی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را محترم می‌شمارند و کشورهایی که دارای این گونه سلاح‌ها هستند می‌کوشند که به تدریج آنها را از دور خارج کنند و دولت‌هایی که این سلاح‌ها را در اختیار ندارند نباید در پی کسب آن باشند. البته این کشورها حق دارند که برنامه‌های صلح‌آمیز استفاده از نیروی اتم را دنبال کنند. پرزیدنت اوباما در این زمینه آفریقای جنوبی را مثال آورد و گفت که آفریقای جنوبی کشوری است که در مرحله تکمیل سلاح‌های اتمی بود ولی ترجیح داد که این بخش از فعالیت‌های هسته‌ای خود را کنار بگذارد. آقای اوباما جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی را دو کشوری خواند که از این الگو منحرف شده‌اند و آشکارا مقررات بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت را زیر پا نهاده و به چالش کشیدند و از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم سر باز زدند. رئیس جمهور آمریکا از همکاری بین ایالات متحده و روسیه و دیگر کشورهایی که در گفتگو با ایران درگیرند و نیز از توافق آنها برای اعمال فشار به تهران و یا حتی تحریم‌های جدید ابراز خرسندی کرد.
Under the NPT, Iran has the right to develop peaceful civilian nuclear energy.
آقای اوباما پیش از این نیز گفته بود که در چارچوب NPT ایران مانند سایر امضا کنندگان این پیمان حق دارد که از انرژی اتمی صلح‌آمیز و غیر نظامی برخوردار شود. ولی با توجه به تخلف‌های مکرری که از سوی دولت ایران دیده ایم، جامعه جهانی به درستی تعهد صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی آن را به زیر سوال می‌برد. پیش از انتشار این گفتگوی تلویزیونی در مسکو، سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه خواستار انعطاف پذیری دولت جمهوری اسلامی و گروه 5+1 در گفتگوهای مربوط به مبادله سوخت هسته‌ای شد. آقای ریابکوف در گفتگو با رادیو صدای روسیه بر اصل مذاکره برای حل مسئله اتمی ایران تاکید کرد. وی روز سه‌شنبه 14 اردیبهشت نیز در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفته بود که دیگر اعضای شورای امنیت نیز بر این باورند که حتی پس از صدور اجتناب ناپذیر قطعنامه تحریم‌های جدید باب گفتگو با جمهوری اسلامی باید همچنان گشوده بماند. تلاش برای از سرگیری گفتگوها بر سر مبادله سوخت هسته‌ای به هنگامی تجدید شده که جمهوری اسلامی ایران با احساس خطر تحریم‌های جدید خود را بیش از پیش در انزوا می‌بیند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. ساعت 12:30 به وقت ایران مجله نیمه شب رادیو فردا پخش میشه و من با شما خواهم بود در مجله نیمه شب. تا اون موقع به بخش‌های خبری دیگه ما گوش کنید و اگر دوست دارید به ترانه هامون. خدا نگهدار.
جهان امروز، رادیو فردا.
قلبش نداره ولی با دشمنش سازش نداره، آره کوتاه عمرش زیر اگبار، آخه گل طاقت ترکش نداره، دلیل موندنش تو قلب اینه که خونش تو رنگ این سرزمینه، بزارم سرکه بسش دارم داره گل میکنه سینه به سینه، شقایق کینه تو قلبش نداره ولی با دشمنش سازش نداره، آره کوتاه عمرش زیر رگبار، آخه گل طاقت ترکش نداره.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
رخ دادن عریان تو کنار ناگهانگی یه اتفاق ساده نیست، شغل نفس کشیدن وسوسه سرخ تماشا کردن این همه زیبا شدگی، چشم به خود رسیدن، تکون نخور یه لحظه دیگه توی رفتن بمون تا این نفس بریدگی حک بشه روی خاطره، کنار دل واپسی تقویم لبخندی بزن که دل دل و دل شور از آینده ی رویا بره. عکس تو رو آخ اگه میشد میتونستم بگیرم، طعم غزل پاره میداد و لبام از بوسیدنش، گذشته پر پر می شدم از گذشتن از این حادثه، آینده آینده می شد به اشتیاق دیدنش. همین جایی میشود از حرم آتش بازی تصویر اوریانی تو، میمرد مرگ و زندگی مرور زیبایی میشود. تا تو به جانب جهان آغوش تو وا میکنی، خورشیدای منتظر تک تک به سمت من میان، ترانه‌های گم شده سمفونیای ناتموم دوبارگی میکنن و یه فرصت تازه میخوان. الان که اوریان رد میشی از آینه با مگنولیا، میمیرم از زیبایی و دوباره به دنیا میام، تا من همیشگی کنم این شعر دل برانه رو. کاشکی زمان گم میشد و ای کاش یه دوربین بود با هم، عکس تو رو آخ اگه میشد میتونستم بگیرم، طعم غزل پاره میدم و لبام از بوسیدنش، گذشته پر پر می شدم از گذشتن از این حادثه، آینده آینده می شود به اشتیاق دیدنش.
شصت ثانیه با زمین.
بازیافت یکی از مهمترین روش‌های حفظ محیط زیسته و البته در مقیاس‌های کوچک و خانه‌ای هم میشه اون رو انجام داد. مثلا فکر کنید قراره در آپارتمانی که توی اون زندگی میکنید گیاهان مختلف رو توی گلدون پرورش بدید. خب بهترین راه برای تقویت خاک گلدون چیه؟ مسلمه که اضافه کردن کود به خاک. روی کف یک گلدون بزرگ که کارخونه بازیافت خانگی شما محسوب میشه، یه لایه زخم خاک بریزید و بعد یک لایه نازک تفاله چای، پوست میوه، اضافه سبزیجات و غیره. بعد دوباره یه لایه خاک و یه لایه پسمانده‌های میوه‌ها و چای و سبزیجات، و این کار رو تا بالای گلدون انجام بدید. بعد گلدون رو برای 2 هفته کنار بذارید. بعد از 2 هفته خاک توی گلدون تبدیل به کود گیاهی میشه و میتونید از محتویات اون برای تقویت گیاهان آپارتمانیتون استفاده کنید. این همون کاریه که در مقیاس‌های بزرگتر به صورت صنعتی برای تبدیل مواد قابل بازیافت به کود انجام میدن. بازیافت زباله‌های تر یکی از راه‌های قابل توجه برای کم کردن صدمات زندگی شهرنشینی به محیط زیست انسانی.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
سر به در شد این راز سر به مور به آدم سما شد نه سنگ لر شد در مقام سر آری شد ولیک به خون جگر شد آری شد ولیک به خون جگر شد از کیمیای مهر تو زرگشت روی من آری به یون لطف شما خاک سر شد ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو لیکن چنان مگو که سبا را خبر شد از کیمیای مهر تو زرگشت روی من حالی به یوم لطف شما خاکستر شدن بس نکته غیر حوز بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شدن گویم سنگ لر شدن در مقام سر داری شدن ولی به خون جگر شدن با هم شدن به میکده گریان و داد که از دست من جان حدیث ما بر دلدار باز لیکن چنان مگو که سوارا خبر شود آری شود ولی که به خونه جگر شد آری شود ولی که به خونه جگر شد آره هم شدن به میکده باید که تا کسی مقبوله طبعه مردم صاحب نظر شود بس نکته غیر حوز باید که تا کسی مقبوله طبعه مردم صاحب نظر شود بس نکته غیر حوز
اینجا ایستگاه فرداست رادیو فردا
یکی از نانیه یکی از جنگ یکی از زندگی یکی از من
دست تو گهواره بسازم
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه
یالا پاشو بیا پیشم اگه نباشی دیوونه میشم
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست همراه ما بمانید ترانه های برتر رادیو فردا ترانه شماره 6
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دوباره نام این ترانه است به خوانندگی کامیاب. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا، بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش و مصاحبه بدون سکو.
تو سایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
که تو از من دل بریدی، چی شد این خاطراتمون یه خط باطل کشیدی، به من نگو به این زودی آخر قصه رسیده، نگو که خونه یه دلت منو دیگه را نمیده، هنوز به یاد رفتنه چشای من بارونیه، بسی میگفتی تو داری تو این آسونیه، به گریه های هر شبم هیچ کسی میتواب بدن، آخه بگو که این دلم غصه هاشو به کی بگم، با چشای گریون از تو میخونم، کاش دوباره بگی پیشت میمونم، از این جدایی دلم میگیرم، دلم میگیرم، داغونم خیلی تنها، نظر تا عشقی بشینه توی چشم، با این که بی وفایی با تو می سازم، هزار بار دیگه به تو دل می بازم، با چشای گریون از تو می خونم، دوباره بگی پیشت میمونم، من از این جدایی دلم میگیرم، دلم میگیرم، چشای گریون از تو میخونم، کاش دوباره بگی پیشت میمونم، من از این جدایی
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفته است که فساد اقتصادی در ایران سازمان یافته و حکومتی شده است. نظر شما درباره فساد اقتصادی در ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
In my high heel shoes and fancy pads, I ran down the stairs. Hail me a cab going nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na.
Oh na nay na na na,
nay na na na,
na na na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor. Came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na.
Oh, na nay na na na,
nay na na na.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
دلم غم داره، باز
پشیمون میشی، کی مهربون میشی، دل داره خون میشه، غم فراوون میشه، کی پشیمون میشی، کی مهربون میشی. Love.